عزم آدم و بلند، روح آدم و وسیع، عزم آدم و بلند، روح آدم و وسیع. توی شعرم و پشون که خود دریا میذارم، که خود دریا میذارم. جاده خو هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راهش همه رو جا میذارم. عزم آدم و بلند، روح آدم و وسیع. توی شعرم و پشون که خود دریا میذارم، که خود دریا میذارم. جاده خو هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
همون رویای ما.
هموطن
بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما.
رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
نگین، ناماوران ایران زمین.
تا 12 سالگی نتوانسته بود به مدرسه برود، زیرا روستای آنها و خیلی دیگر از روستاها و شهرهای کوچک ایران در آن زمان از داشتن مدرسه محروم بودند و کودکان و نوجوانان آن نواحی از تحصیل باز می‌ماندند. این محرومیت برای او که عاشق کتاب و کلاس بود محبوبیت به ارمغان آورده و او را بیش از پیش عاشق دانش آموزی و معرفت افزایی کرده بود. بنابراین در اولین فرصت که توانست وارد مدرسه شود، با اشتیاق وصف ناپذیری به فراگیری دروس اهتمام ورزید.
محمود ابراهیمی در سال 1319 در خانواده‌ای کشاورز و دامدار در یکی از روستاهای شهر مخابات به دنیا آمد. او در سن 12 سالگی به دبستان رفت و سپس در سال 1337 وارد مدرسه علوم دینی در مسجد جامع مخابات شد. بعد از گذراندن دوره طلبگی و اخذ گواهی در رشته علوم منقول و معقول که معادل دیپلم ادبی بود، به تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی روی آورد و سپس در رشته زبان و ادبیات عرب به تحصیل مشغول شد و با کسب رتبه سوم از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. استاد ابراهیمی در سالهای بعد به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته زبان و ادبیات عرب و علوم قرآنی مدرک دکترا گرفت. ایشان پس از اخذ دوره دکترا تا سال 1357 در دانشگاه اهواز خدمت کرد و در سال 1358 به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل شد. او از پیشکسوتان تأسیس دانشگاه کردستان محسوب می شود و سالها در این دانشگاه به تدریس و تربیت دانشجویان اهتمام ورزیده است. دکتر محمود ابراهیمی زبانشناس، قرآن پژوه، نویسنده، مترجم و محقق علوم دینی و قرآنی سرانجام در خرداد ماه سال 1400 به لقاء الله پیوست.
دکتر محمود ابراهیمی استاد و دانشمند گرانقدر رشته زبان و ادبیات عرب و استاد بازنشسته دانشگاه کردستان، با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیر در طی سالیان متمادی و تولید ده‌ها کتاب و مقاله و تربیت شاگردان مبرز متعدد، دین بزرگی به گردن جامعه علمی استان کردستان دارد.
اما در کنار مسائل علمی بایستی به اخلاق حسن، شجاعت و مردانه بودن استاد اشاره بکنم که باعث شده ایشون جایگاه والایی رو در جامعه داشته باشند و به جرأت باید بگم که استاد سرمایه علمی، فرهنگی و اجتماعی بزرگی محسوب می شد.
از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی آثار فراوانی به جای مانده است که از جمله آنها می توان به ترجمه کتاب‌های زن در اندیشه اسلام، روش تربیتی اسلام و تطبیق عملی آن و فقه آسان در مذهب امام شافعی اشاره کرد.
مراسم تکریم از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 و در زمان حیات ایشان در دانشگاه کردستان و با حضور انبوهی از دانشجویان و علاقمندان ایشان برگزار شد. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر محمود ابراهیمی آمده است:
به پاس قدردانی از زحمات بی‌دریغ و بی‌وقفه جناب عالی در نشر معارف دینی و کمک به تعالی ادبیات و فرهنگ ایران زمین، به خصوص کردستان عزیز، لوح ارجنامه بنیاد ملی نخبگان به شما استاد فرهیخته اهدا می‌گردد.
نگین. زبان فارسی نامت بلند،
آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تلنگو. به نام خدای بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سر از جان سلام. خوشحالیم که فرصتی شد تا از طریق امواج رادیو ایران با برنامه تلنگور با شما بزرگواران باشیم. دعوت میکنم در کنار ما بمونیم. تحقیقات علمی نشون میده که در جهان هر سال نسبت به سال گذشته 2% انرژی بیشتری مصرف میشه. باید حواسمون باشه که این منابع تجدید ناپذیر روزی تموم میشن، در حالی که ما موظف هستیم به آینده نسل‌های بعد از خودمون هم فکر کنیم. به ویژه گاز که خودش از اون منابع تموم شدنیه و جایگزین هم نداره. پس مراقب این نعمت الهی باشیم. هیچ میدونستید که مصرف بیش از حد برق باعث میشه گاز هم بیشتر مصرف بشه؟ پس لازمه که در مصرف برق هم صرفه‌جویی کنیم. اما چطوری؟ با چند پیشنهاد ساده و کاربردی. برای شستن ظروف از ماشین ظرفشویی استفاده کنید، اما به چند نکته توجه کنید. زمانی ازش استفاده کنید که پر شده باشه. به جای استفاده از سیستم خشک‌کن ظرفشویی میتونید این کار رو به عهده طبیعت بذارید. از ماشین لباسشویی تنها زمانی استفاده کنید که پر از لباس شده باشه. برای شستن چند تکه لباس ماشین لباسشویی رو روشن نکنید. و میشه برای شستن لباس‌ها با ماشین لباسشویی از آب گرم استفاده نکنیم. این کار باعث میشه که لباسشویی برای گرم کردن آب انرژی زیادی مصرف کنه. ببینید چقدر ساده و راحت میشه صرفه‌جویی کرد. صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. صرفه‌جویی و درست مصرف کردن یک کار فراگروهیه و حالا تو این وضعیت یک کار ملی حساب میشه. گزارشگر ما به میان شما عزیزان اومده و نظرات شما رو جویا شده.
جناب آقای مهربانی، شما که یکی از اهالی ساکن نیشابور هستید، خب میدید ما در فصل زمستانیم و هر روز هوا سردتر و سردتر میشه. فکر میکنید چه کارهایی باید انجام بدیم تا بتونیم از انرژی گاز طبیعی بهره‌مند بشیم و صرفه‌جویی بکنیم؟
شکی در این نیست، همونطور که مسئولین محترم کشورمون اعلام کردن، اگر در هر خانواده کلیه عزیزان، چه در روستا، چه در بخشا، چه در شهرستانا، چه در شهرهای کلان کشور، به اندازه 2 درجه محبت بکنن، اینو صرفه جویی بکنن و حتی پشت پرده هاشون رو پرده های
در انرژی گاز واقعا
صرفه جویی کامل میشه و یقینا ما میتونیم این به اصطلاح زمان رو، این زمان سخت زمستون رو عبور بکنیم ازش.
حالا که ما داریم راجع به انرژی گاز با شما صحبت میکنیم، حالا خودتون واقعا در منزل و در محیط کار توی نیشابور چی کار میکنید که صرفه جویی ویژه‌ای باشه ان شاء الله؟
باور بفرمایید که ما تمام پنجره هامون رو اومدیم به اصطلاح پرده ضخیم زدیم، از یک اتاق برای خوابیدن اعضای خانواده استفاده میکنیم در این یکی 2 ماه زمستان که به اصطلاح هوا بسیار سرد هست.
دلم میخواد با اون گویش نیشابوری در مورد صرفه‌جویی انرژی گاز برامون صحبت بفرمایید.
عزیزان نیشابوری ها، من از شما خواهش میکنم، عاجزانه ازتون خواهش میکنم، چه در روستاها، چه در خود شهر نیشابور، چه در شهرهای اطراف نیشابور،
در سراسر ایران،
در سراسر ایران تا جایی که میتونین صرف جویی رو در گاز در دستور کار خود قرار بدین و 100% مؤثر خواهی بود.
بله، میگن 2 درجه کمتر زندگی بهتر.
بله.
سپاس از اینکه شنونده برنامه خودتون تلنگر بودید. ما سعی کردیم نظرات کارشناسی رو جمع‌آوری کنیم که بدون شک میتونه کمک شایانی در مصرف بهینه کنه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو ایران و برنامه بهار در بهار برگزار می‌کند. پویش بهار مهربانی.
علاقمندان به ویژه ایرانیاران رادیو ایران می توانند با معرفی یکی از خیرین شهر یا روستای خود در قالب بسته صوتی در این پویش شرکت کنند.
فایل های صوتی خودتون رو می تونید از طریق شماره 0990405590 در پیام رسان بله ارسال کنید.
پویش بهار مهربانی.
مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جورچینی ایش.
به 3 نفر برتر در روز عید سعید فطر به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نفر اول 4 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان.
بهار در بهار، ویژه برنامه افطار رادیو ایران از اول ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:10 تا 19.
روزی که پروانه شدی،
سلام بر تو که با شجاعت بی بدیلت آسمان میهن را به نور ایثارت روشن کردی. سلام بر تو که خاک این سرزمین را با عشق خود آبیاری کردی. سلام بر تو که در تاریک ترین شبها راه را برای فردایی روشن نمایان ساختی. سلام بر شهید مدافع وطن. سلام بر شهید ترور. سلام بر شهید محمد عباسی. متولد 2 اسفند سال 1368 و از اهالی بسطام شاهرود بود. 1 سال بود که ازدواج کرده و فرزندش به زودی به دنیا می آمد. محمد شاغل در راهنمایی و رانندگی شهرستان سرابان بود.
یکی به زنش مثلا خیلی محبت میکنم، توجهش خیلی به من بود. میخواستم حتی بند کفشامو به من دم نمیذاشت. میگفت همیشه تو در قلب منه. گفت نمیدونم چرا انقدر دوست دارم، نمیدونم. برگشتم یه روز بهش گفتم تو وقت خودت انقدر زیبایی، انقدر زیبایی، چرا اومدی من انتخاب کردی؟ برگشت به من گفت مگه از تو زیباترم هستم؟ یه حرفای میزنی که من مثلا راحت اصلا اصلا تو از منم زیباتری. یه بار رفته بودیم، تازه ازدواج کرده بودیم، رفته بودیم مشهد 3 روز 4 روز موندیم. باز دوست اینقدر ما خوش گذشته بود، دوست داشتیم بازم بمونیم.
موسیقی
دوشنبه 25 مهر ماه 1401 است. سرهنگ دوم محمد عباسی از ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی سراوان در حال انجام وظیفه در مرکز تعویض پلاک این شهرستان است. تروریست‌های مسلح سوار بر یک دستگاه خودروی پژو 405 با دو قبضه سلاح کلاشینکوف محمد را به رگبار بستند. محمد عباسی به درجه رفیع شهادت رسید.
نرسیده به سر کوچه خونه پدرشم اینو دیدم دو تا پاسدار از دو کوچه پدرشم اینو اومدن بیرون. من رفتم خونه پدرشم، دیدم که مادرشم بازار بود. دیدم پدرشم داره با تلفن صحبت میکنه، یه خواهرشوهر من هم تو تهران زندگی میکنه. داشت دیدم داره این داره با هم صحبت میکنم. بعد به خواهرشوهرم برمیگرده میگه که تو اگه آب در دستت هست نخور و بیا. حالا یه برادرشوهر من دیگم کردستان بودم، فکر کردم حتما برادرشم خبری برادرشم اینا داره میگه. گوشی گذاشت پایین و بعد من برگشتم بهش گفتم که بابا محمود چیزی شد؟ گفت نه. گفتم که تو شما بس برای چی برای فوزیه زنگ زدین که فوزیه مثلا بیاد اینا؟ دیدم اشکاش همینجوری سرازیه شد. گفتم برای چی داری گریه میکنی بابا؟ به من بگو. گفت تو خبر نداری؟ گفتم نه. گفت تو چی نشنیدی؟ گفتم نه. گفتم بابا به من بگو چیزی شد؟ گفت شهید شد.
شهید جان، هر قطره خون تو گواهی است بر پیمان ناگسستنی تو با آرمانهای راستین و سرافرازی ملت ما. تو هیچگاه فراموش نمی‌شوی و راحت همیشه سبز خواهد بود.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟ آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون و عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتونه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. خبرهای امروز زیاد است، هم در غزه اتفاقات مهمی داریم، هم در سوریه و هم در لبنان. خیلی تند و سریع یکی کی براتون میخونم اون چی رو که در مطبوعات مختلف دیدم. در غزه همچنان مسئله آتش‌بس مرحله دوم و یا امتداد مرحله اول وجود داره. اسرائیلی‌ها بهانه اصلیشون رو باقی موندن گروگان‌ها در داخل خاک فلسطین می‌دونن. نتانیاهو گفته بود
بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، حماس در حال حاضر 59 گروگان در اختیار دارد که 24 نفر از آنها زندند و دست کم 35 تن آنها مردند. ما از آزادی هیچ یک از آنها دست نمی کشیم و مصمم هستیم که همه آنها را به خانه برگردانیم.
بعد از مرحله اول آتش‌بس که شنبه تموم شده، باید دور دوم مذاکرات آتش‌بس شروع می‌شد و کلیاتی که تایید شده بود اجرا می‌شد. حازم قسام سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفته که
ان يتهرب من دفع استحقاقات هذه المرحله المتمثله بعدم العدوان على قطاع غزه مجددا وانسحاب.
اسرائیل با مخالفت با آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس تلاش می‌کنه از اجرای مواردی از این توافقنامه که زمان اجرای آن فرا رسیده، یعنی توقف حملات و عقب نشینی کامل از منطقه غزه، شانه خالی کنه.
حصار و تجدید به هذه الطريقه واستهدافات
ظاهرا این حرف عملا هم سوی اسرائیلی‌ها بیان شده. اونها نه تنها نمیخوان به طور کامل از غزه عقب نشینی کنن، به طور کامل یعنی اینکه شاید الان 90% عقب نشینی کرده باشن، در برخی گلوگاه‌های مهم مثل مرز مصر و فلسطین هستن، و همچنین اینکه حتی بالاتر از اون خبرهایی هست که اینا دنبال ادامه جنگ هم هستن. این تحلیل رو بشنوید.
امکان جنگ زیاد هست دوباره، چون آینده ای نمیبینیم. موزدامه های اسرائیلی و حتی تلویزیون رسمی اسرائیل گزارش میده که نتانیاهو خودش آماده برای جنگ دیگری کرده، جنگ تمام عیار دیگری، و از طرف دیگه نتانیاهو هم خیلی نمیتونه وابد تسلیم بشه، چون در کابینه آدم های دست راستی هستن که بلا واسطه بعد از این توافق کرد با حماس، گفتن از کابینه میان بیرون و کابینش شکست میخوره. اینه که ما این وارد بنبست هر دو طرف شد.
یک موردی هم هست که نشون میده که اسرائیل همچنان جنگ رو دوست داره، و اون این که بیش از 100 نفر از مردم فلسطین از زمان اجرای آتش‌بس توسط اسرائیل‌ها شهید شدن. فکر کنید آتش‌بس بوده اما 100 نفر رو شهید کردن تا الان. بنابراین اونها بازی جدید رو انداختن که نه، دوباره باید بیایم همون مرحله قبلی ادامه بدین، ما تعهد جدیدی نمیدیم و شما فقط باید گروگان‌ها رو آزاد کنین. امریکا هم خوب از این طرح جدید اسرائیل حمایت کرده.
حد اسرائیل به نظر این میاد که اولا فشار زیادی بر اینها بیاره و بیشتر امتیازات رو بگیره، دوما این که بدون اینکه وارد جنگ تمام عیار بشه بتونه این رو بزنه. در واقع اون چیزی که حماس خواست داره اون هستش این هستش که کلن جنگ متوقف بشه و اسرائیلی‌ها دیگه اینها رو اصلا حتی بعد از اون هم نزنن، رهبران اینها رو نزنن، پایگاه های اینها رو نزنن. این هستش که اسرائیلی‌ها در واقع این رو اولا قبول نمی کنن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هم خواستار اتخاذ تدابیر فوری شده برای کمک های انسانی به غزه که مخصوصا رو بچه ها رو اذیت میکنه. بیانیه یونیسف هم اومده که این اتفاقات میتواند عواقب خطرناکی برای کودکان و خانواده ها در این منطقه داشته باشه که در شرایط بسیار سخت انسانی برای زنده ماندن در نوار غزه میجنگند. چرا این بیانیه رو یونیسف داده؟ به خاطر اینکه از روز شنبه اسرائیل دیگه اجازه نمیده